6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید با یک پیام خوب از پاکستان به کشور خود برمیگردد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرقت خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پایان سفرش از اسلام آباد میگوید این سفر به پاکستان پر دستاورد بوده. یک ماینگذار عصر امروز در ولایت خوست کشته شد و درگیری های سنگین میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه مرزی ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. مشروح خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید با پیام خوب به افغانستان برخواهد گشت. آقای عبدالله امروز در گفتگو با طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل در اسلام آباد گفت سفرش به پاکستان پر دستاورد بوده.
خیلی امیدوار هستم. سفر خوبی بود. خرسند هستم. گفتگوهایی که با مقامها، مردم و نهادها داشتیم خیلی مؤثر بود. امیدوارم که به مناسبات ما تأثیر مثبت کند.
پیش از این عبدالله عبدالله در سومین آخرین روز سفرش به اسلام آباد امروز با عارف علوی رئیس جمهور پاکستان دیدار کرد و گفت که اولویت مردم و حکومت افغانستان دست یافتن به صلح است. آقای علوی گفته که پاکستان به صورت همه جانبه از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت می‌کند. عبدالله عبدالله پیش از دیدار با رئیس جمهور علوی با عمران خان، صدر اعظم، قمر جاوید باجوال، لوی دریستیز و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان ملاقات کرده بود. نماینده ارشد ملکی ناتو برای افغانستان میگوید شمار زیاد از مردم این کشور هر ماه در رویدادهای امنیتی کشته و زخمی میشوند. استیفانو پونتکورو امروز در توییترش نوشت ناتو در کنار دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان استفاده از مواد منفجره دست ساز را در رویدادهای امنیتی شدیداً نکوهش میکنند. به گفته او تمامی افغانها نیاز دارند تا فواید صلح را احساس کنند و به دورنمایان باور داشته باشند. پیش از این دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان یونما ماین‌گذاری در افغانستان را نکوهش کرده و آن را غیر قانونی دانسته بود. بر اساس آمار این دفتر تنها در ماه اگست بیش از 100 غیر نظامی در نتیجه ماین‌گذاری‌ها در افغانستان کشته و زخمی شدند. اداره هواشناسی افغانستان میگوید که در چند روز آینده بارندگی و سیلاب‌ها چند ولایت را با هشدار روبرو می‌سازد. این اداره از خرابی وضعیت آب و هوا در کابل و چندین ولایت هشدار داده. محمد نسیم مرادی مسئول پیشبینی آب و هوا در اداره هواشناسی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
فعلا راپور هشداری که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلیمتر پیش بینی شده.
مسئولان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی میخواهند تا آمادگی برای زیانهای ناشی از سیلاب‌ها گرفته شوند. یک ماه پیش چندین ولایت افغانستان با سیلاب‌های مرگبار روبرو شدند. بیشترین زیانها به ولایت پروان وارد شد که در نتیجه حداقل 72 تن جان دادند. دفتر والی خوست از کشته شدن یک ماین‌گذار در این ولایت خبر می‌دهد. طالب منگل سخنگوی والی خوست بر رادیو آزادی گفت این انفجار پس از چاشت امروز در حوزه دوم شهر رخ داد. با گفته منگل 6 غیر نظامی در این رویداد زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این ماین‌گذاری را کس یا گروه نپذیرفتند. اینجا رادیو آزادی است. چند خبر هم از منطقه و جهان. درگیری های سنگین میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه جنجالی ناگورنو قره‌باغ وارد چهارمین روزش شد. اردوجانب امروز تایید کردند که حملات از چندین استقامت در مناطق مرزی ادامه داشته. وزارت دفاع آذربایجان امروز در یک خبرنامه گفت که عملیات نظامی در ناگورنو قره‌باغ ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان هم میگوید که آتش توپخانه و نبرد سنگین در جبهه ناگورنو قره‌باغ ادامه یافته. اکنون نگرانی ها از دخیل شدن روسیه و ترکیه در جنگ بیشتر شده است. وزارت دفاع ارمنستان پیش از این گفته بود که یک جت جنگی ترکیه یکی از طیاره های ارمنی را سقوط داده است، اما وزارت های دفاع ترکیه و آذربایجان این ادعا را رد کردند. در اوکراین بیش از 4000 تن در 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. از هنگامی که این همگیری در ماه می در اوکراین افزایش یافت، برای نخستین بار آمار بیماران یک شبانه روزی کووید 19 به این حد بالا رفته. ماکسیم استپانوف وزیر صحت اوکراین امروز در کیف به خبرنگاران گفت در میان 4027 قضیه تازه 276 کودک هم شاملند. بر اساس آمار رسمی در مجموع نزدیک به 203000 تن در اوکراین به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها بیش از 4100 تن جان باختند. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان، امروز تیم طوفان هریرود توانست موج‌های آمو را 4-1 شکست دهد. به این ترتیب تیم طوفان هریرود با دومین پیروزیش توانست به مرحله بعدی راه یابد. لیگ برتر افغانستان پنجشنبه گذشته در کابل آغاز شد. قرار است فردا تیم‌های شاهین آسمایی با عقابان هندوکش به میدان روند. پایان خبرها.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداری هواشناسی افغانستان هوای برخی شهرهای بزرگ افغانستان را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. هرات هوا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 11. و شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18.
شش و 37 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در پایان مسافرت سه روزه خود به اسلام آباد گفت که از مباحثات خود با مقامات و نهادهای مختلف در پاکستان خرسند است. اداره هواشناسی افغانستان از سرازیر شدن سیلاب‌ها در 9 ولایت هشدار می‌دهد. نشست جوانان برای انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان افغانستان در کابل برگزار شد.
فیلند راپور روشدردهی که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده در ولایت کنر است، نورستان و لب.
گزارش هم از مناظره دیروز دو نامزد پیشتاز ریاست جمهوری امریکا داریم. رئیس جمهور ترامپ و جو بایدن در این مناظره از همدیگر سخت انتقاد کردند. عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، میگوید با پیام خوبه به افغانستان برخواهد گشت. آقای عبدالله امروز در گفتگو با طاهرخان، خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد، گفت که مباحثات مؤثر با مقامات پاکستانی داشته است. عبدالله عبدالله امروز با عارف علوی، رئیس جمهور پاکستان، ملاقات داشت. آقای علوی روی حمایت پاکستان از تلاش‌های صلح افغانستان تاکید کرده است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز با عالمان پاکستانی هم ملاقات داشت. همکارم نصرت پارسا را از اسلام آباد با خود در خط تلفن داریم. پارسا صاحب، اگر درباره ملاقات های امروز آقای عبدالله عبدالله در اسلام آباد بگوین، بفرمایید.
بله، اول پیش از او باید بگویم که تا ساعت دیگه سفر سه روزه عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و هیئت همراهش به پایان میرسه و تا به حدود یک ساعت دیگه قرار است که اسلام آباد را به مقصد کابل ترک بکنه. آقای عبدالله به نسبت به این سفر سه روزه امروز دیداره که با ما و خبرنگارا در محل اقامتش داشت خرسند بود و گفت که یک تغییری در رویکرد پاکستان دیده میشه آقای عبدالله در روز سوم مسافرتش با عارف علوی صحبت داشت، رئیس جمهور پاکستان، و همچنان با شمار از روحانیون دیدار داشت، روحانیون پاکستان، روحانیونی که در گذشته شمار از مقام افغان به این ادعا داشتند که برخی از روحانیون در پاکستان از طالبان حمایت میکنن. آقای عبدالله در دیدار با آقای علوی در مورد مسائل صلح افغانستان گفتگو کرد و آنچه را که مسئولین بخش رسانه های ریاست شورای عالی مصالحه با ما گفتن ای است که آقای علوی هم به مانند جاوید قمر باجوه و عمران خان وعده داده که در قسمت صلح افغانستان همکاری میکنه. اما ای که این همکاری ها چی است، ما کوشش خود کردیم که بیشتر با تا ساعت دیگه بتوانیم با مسئولین بخش مطبوعات یا هم خود آقای عبدالله مصاحبه داشته باشیم. بله
پارسا صاحب، آیا همکارای مطبوعاتی آقای عبدالله گفتن که امروز با کدام عالمان دینی پاکستان ملاقات داشتن و در این ملاقاتشان روی؟
بله مشخص نساختن، اما گفتن با جمعی از روحانیون یا علمای دین در پاکستان آقای عبدالله دیدار داشته. جزئیات بیشترش تا هنوز بر ما درز نکرده، یا انشالله از طریق صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی تا ساعت دیگه میتونن مخاطبین ما دنبال بکنن. بله.
و فعلا شما روانه میدان هستین، پس برمیگردین به کابل چطور؟
امی فعلا در هتل سرینا در اسلام آباد هستیم و تا دقایق دیگه به طرف میدان خود رفتیم و آقای عبدالله و هیئت که با او است تا حدود یک ساعت دیگه قرار است که به طرف کابل حرکت بکنند. بله.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز، همکارم نصرت پارسا از اسلام آباد گزارش داد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در پایان مسافرت سه روزه خود به اسلام آباد به رادیو آزادی امروز گفت که از مباحثات خود با مقامات و نهادهای مختلف در پاکستان خرسند است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیل در چندین ولایت هشدار می‌دهد. این اداره اعلام کرده که این احتمال در کابل و 9 ولایت دیگر برای امروز و روزهای آینده پیش بینی شده. محمد نسیم مرادی مسئول پیش بینی آب و هوا در این اداره از نهادهای مبارزه با رویدادهای طبیعی خواسته که برای کاهش خسارت و تلفات احتمالی آمادگی بگیرند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
اداره هواشناسی افغانستان هشدار داده است که امروز و روزهای آینده چندین ولایت گواه بارندگی شدید و سرازیر شدن سیل خواهند بود. کنر، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان و کاپیسا ولایت‌هایی هستند که بر بنیاد پیشبینی این اداره امروز گواه سرازیر شدن سیل خواهند بود. بر بنیاد پیشبینی این اداره کابل، بدخشان و ننگرهار در روزهای آینده شاهد بارندگی شدید خواهند بود. محمد نسیم مرادی مسئول پیشبینی آب و هوا در این اداره به رادیو آزادی گفت در این ولایت ها کسانی که خانه هایشان در مسیر سیل قرار دارد و یا در برابر سیل آسیب پذیر است به محلات امن تر نقل مکان کنند.
فعلا راپور هشداری که از طریق ریاست هواشناسی پخش شده در ولایت کنر است، نورستان، لغمان است، کاپیسا است، پنجشیر است، پروان است، کابل است، ننگرهار، بدخشان است که میزان بارندگی بین 10 الی 20 میلی متر پیش بینی شده. باز هم اکثر ولایتی که بیشتر احتمال سیلاب است بدخشان است. در این ولایت یک در میزان بارندگی بیشتر و احتمال سیلاب بیشتر در این مناطق
با این همه احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که برساندن کمک به شمار از این ولایت ها آغاز شده است و تا کنون به 7 ولایت مواد غذایی، غیر غذایی و پول نقد رسانده شده است.
با ولایت هم پول نقد، مواد غذایی، غیر غذایی انتقال دادیم که دیروز ما مواد غذایی کمکی جمهوری قزاقستان به کابل افتا کردیم که از اونمو موادای بود که تقریبا برای 3000 خانواده اینا کمک کرده بودن. ما به ولایات پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، میدان وردک و اینا، بامیان همچنان بس 7 ولایت انتقال داده بودیم. 5 الی 10000 خانواده برای کابل اختصاص داده شده که او هم دیروز افتتاح شد.
این هشدار در حال مطرح شده که هنوز انتقادها از عدم رسیدگی درست به سیل زدگان پروان برجاست. با این همه اداره هواشناسی میگوید در حال حاضر در پروان، نورستان و کنر آسمان ابری است و شب گذشته بخشی از این ولایت ها شاهد ریزش باران بوده است. وحید شهکار سخنگوی والی پروان به دنبال هشدار اداره هواشناسی به رادیو آزادی میگوید:
سیل باران فعلا کار شده، اسکواتور کار کرده، پاک شده و سب رای سیل باز شد. فعلا خطر تهدیدشان نمیکنه. ولی با آن هم ما با مردم پیش از اینکه هشدار بر ما داده شود یا بر ولایت دیگه داده شود، ما بر مردم گفتیم و فعلا مردم هم در جایی نیستن که زیاد تهدید خطر بکنیشون. چون ولی باز ما بر از اینها تاکید میکنیم که ما یک جایی بر اینها در نظر میگیریم، اما به شرطی خود از اینا بپذیریم.
در ماه گذشته چند ولایت از جمله پروان گواه سرازیر شدن سیل بود که تلفات و خسارات های زیادی بر جا گذاشت. از جمله در پروان 72 تن جان باختند و 100 تن زخمی شدند. آسیب دیدگان این رویداد در این ولایت هنوز سرپناه ندارند و زندگیشان به حالت عادی باز نگشته است.
در گزارش همکارم شنیدید که اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سیلاب‌های جدید در چندین ولایت هشدار می‌دهد. سیلاب‌های ماهی گذشته خصوصا ولایت پروان را بیشتر خسارمند ساخت. در آغاز گفتگو از صدیق قیام، انجینر ساختمان و کارشناس مبارزه با حوادث پرسیدیم که چطور می توانیم یک تعمیر مقاوم در برابر سیلاب داشته باشیم. وی در پاسخ چین گفت:
تعمیر از تعداد خراب می شود. اگر تعدابات درست پختکاری شده باشد، سنگ باشد، انگاف شده باشد، اینا از خطر مسئول میمونند. ببینید، ما درمی کابل از موضوع دور نشیم، درمی کابل در شهر کونی کابل مردم اینمی تدبیر گرفته بودن. خانه های خامی سینجی بود، بازدپش کوچه خود به نام پشر سنگکاری کرده بودن، انگاف کرده بودن. اما سیلابایی که از بالا می آمد هیچ ضرری به تعمیرها نمی رساند. آلی هم وقت بسیار کم است کار کرده نمی تونند. بان هم مردم باید اطراف تدابای خود ببینن، تدابای خود درست کنن و اگر امکان داشته باشد بعضی بوجای ریک اموجه در مناطق آسیب پذیرتر دیوالای خود اموجه بچینن تا ضربه سیلاب نگهداری شود. در غیر از این دیگه چاره نیست، فقط باید خانه را ترک کنن، مالای خود را بکشن یا در جای بجای کنن. این کار از وقت باید صورت بگیره. فقط حال تبلیغ کنن از طریق رادیو و تلویزیون ها و اینمی موضوعات تخنیکی را که با چیندن بوجیای ریک در پشت تالابای خود اینمی یگانه رایش است. و پیشترم که پروان خراب شد به خاطر سیل، رای سیل غصب شده بود، خانه ساخته بودن، سیل دمه کرد و خانه مردم از بین برد. اینال و نمیال والی صاحب پروان که مصاحبهش پیشش رو میدم که مال تیاری گرفتیم، کار بسیار معقول است که سیل روا پاک شود. امی را داره، فقط باید از طریق رادیو تلویزیون ها تبلیغ کرده برن.
قیام صاحب گفتن سیل روا پاک شود، آیا فکر نمیکنن که آبگردان ها برای دراز مدت برای جلوگیری از خسارات سیلاب ها موثر خواهند بود؟
100%. خب من امیره گفتم که اینو اگر کار میکردن آبگردان ها جور میشد، حتی نیاب سیلاب نباید ضایع شود. ببین سیلاب چندین نوع است. شما خب کلش سیلاب میگین، سیلابایی که در وطن ما به اثر باران ها میاد، چون منطقه کوهستانی است، میره نوع فلش میگن، فلش فلات. این خاصیت داره که یک بار میاد و ضربه میکنه و نیم ساعت بعد آرامی بی باشه، با البته با خساراتی که میده. حالی سیلابا کلش نو فلش است. اگر وقتا گفته شما باشه آبگردان ها داشته باشه، حتی از آب از استفاده بسیار خوب میشه از میاد سیلاب. متاسفانه نکردن کار دیگه. این مجادات با حادث یک علم است.
قیام صاحب، چطور میتوانیم از آب سیلاب بجایی که به ما خساره برسانه فایده بگیریم؟
خب وقتی که ما در آبگردان ها را ساخته باشیم، طبعا آب سیلاب با خط میه. چند وقت بعد که همی خط از این میشینه، با توسط کانال ها مردم میتونه و با آقای خود چیز بکنن، یا اگر هیچ نشد با زایسته در دریا جایی که محل آب فراوان است زمین رو روانش کنن. بهترین آب از بر زراعت نسبت به آبی که از شا توسط واترپمپ ها و سولر میکشند.
انجینر صدیق قیام، کارشناس مبارزه با حوادث، درباره جلوگیری از خسارات سیل‌ها و استفاده از آب سیل معلومات داد. مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. نشست یک روزه جوانان برای انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان افغانستان در کابل برگزار شد. 8 عضو انتخابی این شورا در همایش 1500 جوان از سراسر کشور در تالار لوی جرگه برگزیده میشوند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
1500 جوان برای طرح مشکلات خود و انتخاب 8 عضو شورای عالی جوانان در تالار لوی جرگه گرد هم آمدند. این شورا به فرمان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ایجاد می شود. حکومت افغانستان بر اهمیت تشکیل این شورا تاکید کرده است. شاپور جمن رئیس امور انسجام جوانان ریاست جمهوری در این نشست گفت:
امروز یک روز سربلندی است که شورای عالی جوانان من حیث یک مرجع تصمیم گیرنده به سطح تمام کشور به اساس دورنمایی رئیس جمهور ایجاد می شود که جوانان قرنها در میدانهای جنگ نه بلکه در تصمیم گیری های مهم افغانستان به سطح رهبری با عنوان نیروهای محور تصمیم گیرنده انعکاس میکنند.
برخی از جوانان شرکت کننده در این همایش اظهار امیدواری کردند که شورای عالی جوانان بتواند مشکلات آنها را رفع کند. هیله مشتبه از پکتیکا و اسدالله عطار از ولایت بلخ:
این برنامه یک برنامه همه شمول ملی است. خوشبختانه تمام جوانان از سراسر افغانستان به این کنفرانس دعوت شدند، از اقشار مختلف، از ولایت‌های مختلف، تا در مورد مشکلات فعلی جوانان که در ارزهای مختلف اونات فقر، ناامنی، مهاجرت‌های غیرقانونی، اقتصاد ارائه میکنیم تا کار به اهل کار سپرده شود.
شورای عالی جوانان ده
مونتیوم شورای عالی جوانان به خاطر برای ما مفید است که ما در ارتباط مستقیم با ارگ باشیم و تمام مشکلات موجود خود را از طریق این شورا شریک بسازیم.
ارگ سره مخامخ کو.
با اساس فرمان رئیس جمهور این شورا 22 عضو دارد که 8 عضو آن را رئیس جمهور، 8 تن دیگر را شرکت کنندگان این همایش و 6 تن دیگر را مقام‌های حکومت از میان جوانان خارج از کشور انتخاب می‌کنند. این شورا برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود وضع جوانان به حکومت ارائه می‌کند. اما برخی جوانان معترض در این نشست خواهان افزایش اعضای این شورا شدند و تاکید کردند که باید نمایندگان جوانان از سراسر کشور عضویت این شورا را داشته باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و در این قسمت برنامه گزارش از غور داریم. یک مقام محلی و برخی از مردم میگویند که جنگجویان طالبان راه مواصلاتی ولسوالی تیوره را بستند. آنها میگویند که دسترسی به دوا و غذا بسیار دشوار شده است. منصور خسرو از فیروزکو گزارش میدهد.
احمد زیان نوری از روستای دوردست یخن سفلا در ولسوالی تیوره ولایت غربی غور همسرش را به شفاخانه آورده. او میگوید دسترسی به دارو و مواد خوراکی دشوار شده، چون که به گفته او طالبان محلی رای ولسوالی را بستند.
معاینات کردن گفتن دوا وجود نداره، دوا بالکل نداره. شما میتونید دوا را دواخانه شخصی پیدا کنید. نسخه نوشته کردن و دواخانه شخصی هم گرفتیم و دوست دواخانه دوا پیدا نمیشه.
عبدالبصیر از قریه باغینای ولسوالی تیوره است. او میگوید که به دلیل مسدود بودن رای ولسوالی بهای مواد غذایی دو برابر شده. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
تقریبا از روغن تقریبا 500 قیمتی بالا رفته، از برنج هم همینطور 500-400 دلار رفته. گندم به 100 روپیه 4 کیلو و 100 روپیه بود، الان به 150 روپیه گندم. مثل شکر و اسلام و اینا همچنین چای و دیگه چیزی که راه نباشه مشکلات.
محمد رفیق علم ولسوالی تیوره ولایت غور است. او به رادیو آزادی گفت که جنگجویان محلی طالبان بیشتر از 10 روز است که تمام راههای مواصلاتی این ولسوالی را مسدود کردند. آقای علم گفت که بارها به شورای امنیت و ارگانهای محلی و خود مقام ولایت غور کتبی نوشته است، اما به گفته او هیچ تأثیری تا اکنون نکرده است.
من از این جنگ اینا که شکست کردن نتونستن کاری بکنم، گرفتن راه را قید کردن، ترین اقتصادی کردن، از هیچ راه یک تا یک کیلو دشمر نمیمانن بیارن. زهرات اوهای شفاخانه به بازار بلند گرفتن، اینا رو بودن به کلینیک سرونن پایان کردن. زیادتر واکسین بوده، واکسین ها که مکمل خراب شده.
مسئولان اداره محلی غور نخواستند در این مورد گپ بزنند، اما در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ولی غور آمده که نور محمد کونورد ولی غور به روز سه‌شنبه در جلسه اداری در مورد آنچه که تحریم بعضی ولسوالی‌ها از سوی گروه طالبان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه آمده که او به اداره‌های مربوط هدایت داده که برای رفع مشکل ولسوالی‌های تحریم شده اقدام جدی کنند، اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان ادعای تحریم را رد می‌کند. مرسفالی تیوره در 220 کیلومتری جنوب فیروزکو مرکز ولایت غور موقعیت دارد و در آن بیشتر از 80 هزار نفر زندگی می‌کنند. مقام‌های محلی غور می‌گویند که طالبان بخش‌های این مرسفالی را در تصرفشان دارند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و جو بایدن معاون سابق ریاست جمهوری در نخستین مناظره تلویزیونیشان به هم تاختند. آنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبرند. این مناظره 90 دقیقه طول کشید که در ایالت اوهایو برگزار شد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
در نخستین مناظره تلویزیونی دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، مسائل داخلی این کشور مانند مبارزه با همگیری ویروس کرونا، معرفی قاضی محکمه عالی، خشونت‌های ناشی از تبعیض نژادی، اقتصاد، سوابق شخصی و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به بحث گرفته شد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده قرار است در 3 نوامبر امسال برگزار شود. این مناظره تلویزیونی شاهد درگیری های شدید لفظی شد که در آن دو نامزد بر هم تاختند و یکدیگر را شدیداً مورد انتقاد قرار دادند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات، رقیب انتخاباتی خود ترامپ، از حزب جمهوری خواه را دروغگو و دلقک خطاب کرد و چندین بار از او خواست که در جریان صحبت هایش ساکت شود. ترامپ هم در اشاره به تجارت آنتر بایدن، پسر جو بایدن در اوکراین گفت که آنتر با استفاده از نام پدرش بهره برداری زیاد کرده. اتهامات دو نامزد انتخاباتی بالای همدیگر آنقدر مکررن انجام شد که کریس والز، خبرنگار فاکس نیوز که گرداننده این مناظره بود، چندین بار از نامزدان خواست تا همدیگر را اجازه صحبت دهند و درگیری لفظیشان را متوقف کنند. این مناظره بدون دست دادن از سوی دو نامزد به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در شهر کلیفلند اوهایو در حضور جمعیت کمتر از 100 نفر برگزار شد. جو بایدن به نوع برخورد دونالد ترامپ به همگیری ویروس کرونا در آمریکا انتقاد کرد و گفت رئیس جمهور ترامپ منتظر ماند تا همگیری کرونا به سوایل آمریکا برسد و به گفته او ترامپ هنوز هم برنامه‌ای برای مهار این ویروس ندارد. اما ترامپ در پاسخ اقدامات اداره‌اش را برای جلوگیری از همگیری کرونا مؤثر خواند و گفت اگر بایدن رئیس جمهور می بود، هرگز چنین اقدامات را انجام دادن نمی توانست. در بحث پذیرش نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جو بایدن نامزد حزب دموکرات از مردم آمریکا خواست که رأی بدهند، اما گفت اگر برنده اعلام شود یا نه، نتایج را خواهد پذیرفت. اما دونالد ترامپ از حزب جمهوری ها یک بار دیگر تاکید کرد که رأی دهی از طریق پست مملو از تقلب خواهد بود. او در مورد اینکه نتایج انتخابات را خواهد پذیرفت یا خیر پاسخ مشخص ارائه نکرد. به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در آمریکا، رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری امسال می توانند از طریق پست هم رای دهند. این مناظره تلویزیونی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال برگزار شد که در گذشته قاضی محکمه عالی آمریکا و تعیین جانشین او به یک بحث داغ در این کشور مبدل شده. قاضی محکمه عالی آمریکا در 8 سپتامبر به عمر 87 سالگی درگذشت و به تازگی اداره ترامپ قاضی دیگری را به حیث نامزد در کرسی او معرفی کرد. در مناظره دیشب جو بایدن معرفی قاضی جدید از سوی ترامپ را مورد انتقاد قرار داد و گفت برنده انتخابات 3 نوامبر باید نامزد تعیین کند، اما ترامپ گفت به صفت رئیس جمهور منتخب حق معرفی به این کرسی را دارد. سابقه پرداخت مالی از سوی آقای ترامپ یکی از پرسش‌های دیگر این بحث بود. ترامپ گفت که در سال‌های 2016 و 2017 میلادی میلیون‌ها دلار مالیه پرداخته، اما جو بایدن گفت رئیس جمهور ترامپ که یک میلیاردر است، کمتر از یک معلم مکتب مالیه پرداخت کرده. قرار است مناظره بعدی میان کاملا هریس، معاون تکت انتخاباتی جو بایدن، و مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در 7 اکتبر برگزار شود. دو مناظره بعدی میان دونالد ترامپ و جو بایدن به تاریخ 15 و 22 اکتبر برگزار خواهد شد که انتظار می رود در آن دو نامزد روی سیاست خارجی کشورشان پردازند.
شنوندگان عزیز، با گزارش مناظره انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ و رقیب وی جو بایدن میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.